بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
نه تقدم داره بر موافق، اما چرا؟ چهار قوله. بعضیا گفتن تعبدیه، یعنی شعاره مثل سایر احکام تعبدی. چرا شعاره نماز صبح رو گفته دو رکعت تعبدیه؟ اینم تعبدن شعاره اینو گفته، یعنی خلاصه موضوعیت داره و خلاصه مطلوب شارعه که انسان مخالفت با عامه بکنه در مورد احکام دینش. این یک قوله، یعنی جهتی نداره. ولی قول دوم میگه نه جهت داره. امام فرموده مخالفت بکن با عامه که از این راه به واقع برسی. ببینی درس کردم دیشب هم گفتم اینا چون هر کدوم به یه طایفه از اخبار مراجعه کردن، قهرن برای خودشون یه قولی درست کردن. اونایی که به اون روایات بی تعلیل مراجعه کردن، گفتن حکم تعبدیه، اینو بگیر اونو بذار کنار. ولی اونایی که به روایاتی که تعلیل داره مراجعه کردن، نه اینو بگیر به علت اینکه به حق برسی. لذا اومدن گفتن طریقیه، یعنی اگر ما مخالفت عامه میکنیم نه به خاطر اینکه مطلوب ذاتیه، به خاطر اینکه به رشد و هدایت برسیم. این دو قول. قول سوم اینیست که آمدن گفتن نه، در قول سوم آمده گفته اصلا مطلوب ذاتیه که انسان مخالفت با عامه بکنه. بعد اشکال شده خب فرقش چیه؟ یعنی سومی و اولی هر دو از باب موضوعیته. دیشب هم عرض کردم فرقش اینه، اون در اولی یعنی قول اول میگه به متعارضین عمل بکن، در خصوص متعارضین مخالفت عامه بکن، ولی در قول سومی میگه نه فی کل قول و فعلن مخالفت بکن با عامه. حالا کل حال وجه اول و وجه سوم اینا هر دوش معناش اینی که مخالفت عامه مطلوب ذاتیه، برخلاف قول دوم و چهارم که اونا میگه نه مخالفت بکن یه جهتی هست. فرقش اینه، در دومی اون جهت اینه که اون موافق عامه باطله، شما برای اینکه به حق برسه اون باطل رو بذار کنار. اما در قول چهارم میگه نه، قول چهارم میگه اون موافق رو بذار کنار برای اینکه احتمال تقیه درش هست، به مخالف عمل کن که احتمال تقیه درش نی. ایشون برای هر کدوم هم یک مؤیدی آوردن، مثلا برای همین آخری این روایت آوردن، ما یشبه قول الناس ففیه تقیه، اگر چیزی از ما به دست شما رسید موافق و شباهت با اونها داشت درش تقیه است، ولی اونایی که شباهت نداره تقیه نداره. بناهن این یه قدید دیشب کمتر توضیح دادم، این بناهن آقا مفعول لهه، یعنی قول چهارم. این روایت چطور دلیل میشه برای قول چهارم؟ دیشب یه قدی حالمون دیگه مناسب نبود، این آخری رو توضیح ندادیم. قرار این بناهن مفعول لهه برای قول چهارمه، یعنی این روایتی که ما گفتیم ما سمعتهو چطور دلالت داره بر قول چهارم؟ بنابر التزام به سه چیز، یعنی هر یکی از اون سه چیز نباشه دلالت بر قول چهارم نمی کنه. پس بناهن از نظر اعرابی دنایت بفرمین مفعول له برای قول چهارمه. آقای قول چهارم، شما چجوری از این روایت استفاده می کنی که خبر موافق با عامه، خبری که با اونها موافقت داره درش تقیه است، خبری که موافقت نداره تقیه نی؟ این به چه دلیل از کجا استفاده می کنی؟ میگیم بنابر التزام به سه چیز، چون امشب بعد یاشو میخونیم، یکی از اون التزاما کم بشه به درد استدلال نمیخوره. یعنی این روایت کی به درد استدلال قول چهارم میخوره؟ اون موقع که ملتزم به سه چیز بشیم. یکی این که بگیم سمع اعم از شنیدن با واسطه یا بی واسطه، این یک التزام. التزام دوم این که اون مای موصول ما یشبه بگیم خبرین متعارضین در باب فروع رو میگه، یعنی در باب فروع اگر دو خبر متعارض دیدین یکی شبیه قول اونا بود تقییتا صادر شده. حالا امشب میخونیم که نه، اون مایه موصول یه احتمالی دیگه ای داره. اگر ما بخوایم از اون روایت استفاده قول چهارم بکنیم، بعد ملتزم به این دومی هم بشیم، بگیم این موصول مقصودش چیه؟ مایشبه یعنی خبرین متعارضین در باب فروع. در باب فروع اگر دو خبر متعارض از ما دیدید یکی شبیه عامه بود، بدانید در اون تقیه است، اون دیگری تقیه نی. این دوتا مطلب. مطلب سومی که قضیه رو قالبیه حساب کنیم، دائمیه حساب نکنیم، چون دروغه. بیاییم بگیم هر حکمی، هر خبری از ما شنیدی موافق اونا بود درش تقیه است. نه، ما داریم چیزهایی که اخباری که موافق با اونا هم هست ولی تقیه درش نی. اگر ما بخوایم به این روایت استدلال بکنیم بر قول چهارم، باید این سه چیز رو ملتزم بشیم که امشب از یکی دوتاش دست برمی‌دارین که نتیجتاً قول چهارم باطل میشه، چون قول چهارم مبتنیه بر التزام به اون سه چیزه. یه دونه از اون سه چیز کم بشه اون قول چهارم از بین میره. این تا اینجا خلاصه درس دیشب. و اما حالا ایشون میخواد بررسی بکنه، شما هم شب اولتونه، درسم یه قدری مشکله، منوط به دیشبه، انشالله پس فردا شب، فردا شب که شبش هم بس، پس فردا شب انشالله میرسیم سر مطلب. عنایت بفرمایید. ایشون میخواد بگه ببینیم بین این چهار جا کدومش درسته. اولی که باطله. قبل از اینکه اینو عرض بکنم معلوم بشه چرا، میدونید که ما حجیت اخبار و طریقی میدونیم، اینجا کشف نوعی داره، به جای طریقی میگه کشف نوعی. مقصود از کشف نوعی که میخوام بخونیم طریقیه. خب نظرتون هست که خوندیم قبلا حجیت اخبار رو بعضیا چجوری میدونن؟ موضوعی. یعنی چی؟ یعنی ما با واقع کاری نداریم، ما با این اخبار سر کار داریم. ولی مشهور عقیدهشون اینه که نه، ما به این اخبار اگه عمل میکنیم برای این که از این طریق به واقع برسیم. اینی که هممون میدونیم که حجیت اخبار بنابر طریقیت، بنابر کشف نوعی، برای رسیدن به مصالح واقعیه ما به این اخبار عمل میکنیم. ایشون میگه خب وقتی مبنای حجیت خبر واحد این باشه، خب معنا نداره تعبد. آخه قول اول میگفت چی؟ به این خبره مخالف للعامه عمل بکن تعبدن. میگیم تعبد سازگار نیست. چرا؟ چون اساس اعتبار حجیت خبر برای رسیدن به واقع، وقت معنا نداره ما بگیم به مخالف عمل میکنیم بی جهت تعبدن. پس این سزاوار نیست، از مقام طریقیت اخبار به دوره که ما بیاییم حکم بکنیم که عمل به مخالفت از باب تعبده. این یکی. و ثانیه، خب ما روایات دیگه داریم که تعلیل داره، اینا حمله بر اونا بکن، مثل حمله مطلق بر مقید. مثلا یه روایت به ما میگه اگر بدون عذر افطار کردی اعتق رقبتن، یه روایت دیگه میگه اعتق رقبتن مؤمنه. چیکار میکنیم ما؟ اون مطلق هم حمله بر مقید میکنیم، میگیم اونایی هم که گفته رقبه، مقصود رقبه مؤمنه. حالا اینجا هم همینجور میگیم، اولا که شما میگی تعبد، تعبد سازگاری نداره با بنای حجیت اخبار بر طریقیت. ما به خبر عمل میکنیم برای رسیدن به واقع، وقت معنا نداره بگیم اینجا به مخالف عامه عمل بکنیم بی جهت. این سازگار نیست با مبنای حجیت خبر واحد. این اولا. و ثانیا این اخبار بدون تعلیل رو حملش کن برای اون اخبار با تعلیل. یعنی این میگه مخالف رو بگیر، موافق رو رها کن، چی دیگه نمیگه. اون اخبار دیگه میگه مخالف رو بگیر، موافق رها کن، لأن الرشد فی خلافهم، بگو یه لأن الرشدن هم در تقدیر اونهاست. پس این خلاصه مطلب. این قول اول که تعبدی بود باطله. اما الوجه الاول که میگفت مخالفت عامه یک حساب امر تعبدیه، به جای اولا و ثانیا ایشون اینجوری میگه، مع این اولنشه، ینافیه این ثانیه نشه. اولا بعید است. بعد چی؟ بعد وجه اول. که وجه اول چی بود؟ ضمیر بعدهی به وجه اول برمیگرده که وجه اول تعبدی بود. اولا بعید است اون وجه اول، یعنی اون تعبدی بعیده از مقام ترجیح احد الخبرینی که المبنی و اعتباره ما علی طریقیه. از کلام کشف نوعی یعنی طریقیه، یعنی ما که مبنای اعتبار این دو خبر رو، از چه جهت مبنای اعتبار این خبر رو، این از چه جهت ما این خبرها رو معتبر میدونیم؟ از باب کشف نوعی، از باب طریقیت الالواقع. اون وقت این سزاوار نی بگیم اساس حجیت خبر واحد بر چیه؟ بر ملاحظه واقعه. اما به خبر مخالف عمل میکنیم همینجوری؟ نه، سزاوار نیست تعبد. باید بگیم ما به خبر مخالف عمل میکنیم برای اینکه هدف ما رسیدن به واقعه. پس تعبد باطل شد. اولا بعید است این تعبد، یعنی وجه اول، از مقام ترجیح خبری که اساس ابتدارش، اساس اعتبار خبر بر طریقیت. اون وقت نمیشه انسان بیاد بگه ما به مخالف عمل میکنیم همین جوری بی جهت. این یکی. مضافن بر این ینافیه، یعنی ثانیه، منافات داره با اون وجه اول، یعنی ینافیه. البته بعضی از نسخه ها ینافیه، این ضمیرایی که دست منه ینافیه داره، ضمیر ینافیه برمیگرده به وجه اول. و ثانیا اون وجه اول که همون قول تعبدیه، منافیست با تعلیلی که ذکر شده در اخبار مستفیضه متقدمه. یعنی چیکار کن؟ یعنی اگر این طایفه اولا علتم نداره، شما یه علت در تقدیر بگی. چنانچه مطلق ها رو ما همیشه حمله بر مقید میکنیم، اینجا میگیم اون طایفه اول که میگه مخالف رو بگیر، موافق و نها کن، بعد بگیم به علت این که به قرینه اون اخباری که علت داره، این طایفه اول هم بعد بگیم علت دار، پس موضوعیت به هم خورد. یکی علت در تقدیر گرفتیم، موضوعیت به هم میخوره دیگه، میشه طریقیت. یعنی عمل کن به خبر مخالف للعام، بلکه از این راه به واقع برسی. خب وقتی اولی باطل شد چی باطل میشه؟ سومی هم باطل میشه، چون سومی کدوم بود؟ سومی هم برگشتش به اولی بود دیگه، چون اولی، قول اولی و قول سومی هر دوشون موضوعی بودن، میگفتن مخالفت عامه مطلوبیت ذاتی داره. خب وقتی ما مطلوبیت ذاتی رو در اولی به هم زنیم، قهرن در سومی هم به هم میخوره. و چی ثابت میشه؟ قول دوم. قول دوم و چهارم ثابت میشه که نه، ما اگر به مخالف عامه عمل میکنیم برای اینکه به واقع برسیم، و منهو از این بطلان قول اول یظهر، یا از این ضعف قول اول یظهر ضعف وجه ثالث، وجه ثالث هم ضعیف میشه و به نتیجه وجه ثانی تقویت میشه. ما چرا به مخالفهای عام عمل میکنیم؟ برای اینکه به واقع برسیم. حالا ایشون یه مؤید هم میخواد بیاره، میخواد یک مؤید بیاره که وجه سوم باطله، وجه دوم درسته، که اگر ما به مخالف عمل میکنیم برای رسیدن به واقع. قبل از اینکه این عرض بکنیم، عنایت بفرمایید. اولا عامه اساس استدلالشون آقا رو قیاس و استحسان و مصالح مرسله است. جهتش هم اینه، من این از اون سابقها خیلی دور زمان یادم از مرحوم آقای بروجردی این قضیه نقش شده که ایشون فرمودن عامه در مورد احکام 600 تا روایت بیشتر ندارن، 600 یا 600 خورده ای، چون آخه به ائمه ما که کاری ندارن، اینا فضائل نقل میکنن برای ائمه، ولی در احکام شما یه جا پیدا نمیکنی که یه سنی بیاد بگه این واجبه لقول صادق، یه سنی بیاد بگه این حرام لقول رضا، هیچ کدوم این کارا رو ندارن. پس بنابراین اینا فقط 600 تا روایت از پیغمبر، یعنی در این احکام به این گستردگی که یک نمازش امام صادق میفرماد 4000 حدود، 4000 مسئله داره، یه حجش هزارها مسئله، همچنین زکات و خمس و سایر ابواب، برابرین یک فقه، یک احکام به این گستردگی، قهره اینا با 600 تا احکام میخوان خودشون اداره کنن. خب چیکار باید بکنن؟ در غیر این 600 تا روایتی که حدوداً حالا بین 600 و 700، در غیر این 600 و 700 تا روایت، اینا هر حکمی رو بخوان استنباط کنن، بعد برن سراغ استحسان، برن سراغ قیاس، برن سراغ مصالح مرسله. مصالح مرسله اینه، یعنی اگر یه فقیهی یه چیزی رو مصلحت دید، همون حکم اللهه، مرسلم هر راش بازه، یعنی محدود نی. همینقدر که تشخیص بده یه آقایی که این حکم الله مصلحت اینه که اینه بگیم حرام یا اینه بگیم واجب، اون میشه حکم الله، و محدودم نیست، مرسل است. من گاهی، حالا نمیخوام جسارت بکنم به مجمع تشخیص مصلحت، ولی من گاهی دیدم آقا مشابه این چیزا از اینجا دیده میشه، و من واقعا در آینده خیلی نگرانم برای این. یعنی یه نسل بگذره با این معامله کتاب و سنت میشه، یعنی این مجمع تشخیص مصلحت یک کتاب و سنت میشه، فلان چیز حرامه چون مجمع گفته. از کردم نمیگم الانا، ولی احتمال این هست واقعا یه نسلی بگرده یه همچی حالتی پیدا بکنه. مشابهشم من چند سال پیش دیدم سر درسم، اگه آقایون نظرشون باشه الان بگم یادشون میفته. این آقایون مجمع تشخیص مصلحت به حساب تشخیص دادن که باید استقراض خارجی بکنیم، بعد گفتن آقا باید ربا بدیم، گفتن عیبی نداره، از کفاره، و حالی که از کفار باید ربا گرفت نه ربا داد. ببینید اشتباه رو، میگفت که میتونیم استقراض خارجی بکنیم، عده اشکال کردن آخه این استقراضی که بکنیم بعد ربا بدیم به اونها، گفتن عیبی نداره، 4 نفره که 4 موردی که بخشیده شده، زن و شوهر، اولاد و فرزند و عبد و مولا، یکی هم کفار. خب بله اوناش دو طرف است، زن از شوهر، شوهر از زن، پدر از فرزند، فرزند از پدر، مولا از عبد، عبد از مولا، ولی در کافرش ما نباید به اونا ربا بدیم. ما بعد از اونا ربا بگیریم. علا کل حال نمیدونم چی کار کردن، من که در جریان مسائل نیستم، ولی اینو یادمه که گفتن مجمع تشخیص مصلحت گفته باید چی کار بکنیم، استقراض بکنیم و ربا هم میدیم بدیم. علا کل حال این مصالح مرسله از کردم، نمیخوام بگم این اونه، ولی آدم یه خورده میبینه نزدیک به همه. همینقدر که چند نفر بشینن یه مطلبی رو تشخیص بدن، این مثلا بشه حکم اسلام، از کردم آینده چجور میشه نمیدونم. حالا عنایت بفرمین، پس اساس استدلال اینا چی رو همیناست؟ قیاس و استحسان و مصالح مرسله، هر چی فقیهشون تشخیص داد همون میشه حکم الله واقعی. خب پس بنابراین چنین دینی از اساس باطله، برای اینکه میگن اصلا غیر از اون 600-700 مورد در بقیه موارد همه احکام با قیاس و استحسان ثابت شده و تمام این احکامی که با قیاس و استحسان و مصالح مرسله درست میشه تمام اینا برخلاف واقع. خب اینو داشته باشین، این روایتی که الان میخوان بخونیم امام همینی میگه به شیعیانشون، میفرماد والله شما بر اون چیزی که اونا هستن شما نیستین و والله اون چیزی که شما بر اون هستین اونا بر این نیستن. یعنی اونا چیکار میکنن؟ احکامشون رو از راه قیاس و استحسان، و من میدانم که شما اونجوری نیستین و اونها مثل شما نیستن، چون شما از ما شنیدید که قیاس و استحسان اینا حرامه. علی کل حال و حضرت میفرمان چون اینطوره باهاشون مخالفت کنین. ببینین شد چی شد طریقی. حالا که احکامشون از زیر بنای احکامشون قیاس و استحسان این هاست، پس با اینا مخالفت کنی، معید چی شد؟ معید قول دوم. یعنی اگر ما میگیم با اینا مخالفت بکنین، برای اینکه اینا اساس احکامشون باطله، پس نتیجتاً با این روایتی که الان میخوایم بخونیم، قول اول و قول سوم که موضوعیت داره مخالفت اینها، این باطل میشه. چی ثابت میشه؟ طریقیت. چون در این روایت حضرت میفرمان حالا که شما دینتون مثل اونا نیست، دین اونا مثل شما نیست، پس مخالفت بکنین، یعنی مخالفت بکنیم که از دین اونها به دور بشین. این مؤیده برای بطلان و ضعف وجه ثالثه و تأیید وجه دوم. مضافن یعنی غیر از اون روایاتی که میخونیم برای تعلیل، مضافن به او صریح روایت ابی بصیره که این روایت در وسائل جلد 18 صفحه 85 حدیث 32 این طوره. حضرت میفرمان ما انتم والله، قسمم میخورن ساده نمیگن، ما انتم شما شیعه‌ها والله نیستید بر چیزی از اون چیزایی که اینا در او هستن. شما شیعیان ما نیستید بر اون شیعی، یعنی بر اون دینی، بر اون احکامی که اینا در اون دین هستن. ولا هم علا شیعن مما انتم فی، اونها هم بر این دینی که شما در اون هستید نیستن. پس دینتون با هم فرق داره، اصلا اساس احکامتون با هم فرق داره. فخالفو هم ببینی متفرع کرده مخالفتو بر چی؟ بر این که اگه میخواییم به واقع برسیم با اینا مخالفت بکنی، بر این که دین اینها با دین شماها با هم فرق داره. فإنهم لیسوا من الحنیفیه، تمام اینا که دست رفقاست حنفیه است، غلطه. خود روایت وسائل هم ببینید حنیفیه است، این نسخه های چهار جلدی هم حنیفیه است. حنیف در مقابل جنیف، حنیف میل به حق رو میگن، در مقابل جنیف که میل به باطل رو میگن. ایشون میگه انهم، این آقایون سنی ها، لیسو علی الحنیفیه، یعنی اینا بر حق نیستن، یعنی راه حنیف و راهی که میل به حق داره اینها نیستن. علی شیء، این شیء هم نکره در سیاق نفیه با، یعنی افاده میکنه که هیچ حکم صحیحی اینا ندارن، چون شیء نکره در سیاق نف که لیسو باشه، نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، معناش اینی که اصلا هیچ یک از احکام اینها و اون چیزی که اینا بهش متدینن حنیفیه نیست، یعنی مایل به حق نیست، بلکه میل به باطل داره. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره، نتیجه چی؟ که قول دوم درسته، قول اول و سوم که میگفت مخالفت عامه موضوعیت داره درست نیست. ما اگر مخالفت میکنیم برای اینه، چون اینا بر دین حق نیستن، ما مخالفت میکنیم که به دین حق عمل بکنیم. این فقط حرف شیخ انصاریه، فقط فرع الامر. امام علیه السلام متفرع کرد مطلب رو به مخالفت هم، یعنی خالفو هم که فعل امره، متفرع کردن این امر به مخالفت به عامه رو، متفرع کردن بر مخالفت احکام هم للواقع، یعنی چون که احکامشون روی قیاس و استحسانه و بر خلاف واقعه، از این جهت مخالفت بکنید. لا مجرد حسن المخالفه، سومی رو داره رد میکنه. قول سوم این بود اصلا مخالفت عامه حسن ذاتی داره. خب فتعینه، اولی که باطل شد، سومی هم باطل شد، فتعینه وچه ثانی، وچه دوم درست شد که خلاصه مخالفت ها جهتش رسیدن به واقعه. لکثرت ما یدل علیه من الاخبار، بر این که زیاد ما در این چیزهایی که دلالت داره علیه، یعنی بر وچه ثانی، بر این که مخالفت ها برای چیه؟ برای رسیدن به واقعه، یعنی طریقیه، یعنی معنای حرفی داره، موضوعی نیست، معنای اسمی استقلالی نداره. اول حچه رابه، چون گفتیم چهارمی هم به دومی برمیگرده. اولی که باطل شد، سومی هم شد باطل، دومی که صحیح شد، چهارمی هم میشه صحیح، چون دومی طریقیه، چهارمی هم طریقیه، با اون تفاوتی که دیشب گفتیم. لذا میفرماد فتعین، که یا وجه دوم رو بگیم یا وجه چهارم رو بگیم. چرا؟ للخبر المذکور، همون ما سمعته و ذهاب المشهور، یکی همون روایت ما سمعته که داشتیم که میگه وجه چهارم رو برای ما روشن میکنه، یکی هم عقیده مشهور هم همینه. مشهور همونی که آقای نائینی هم انتخاب کرده، دیشب عرض کردیم. آقای نائینی میفرماد حق مطلب اینه، ما وظیفمونه با اینا مخالفت بکنیم در دین، اما نه از باب انتقام و پدرکشتگی، نه، از باب اینه که اساس دین اونها باطله، اساس احکامشون باطله، ما هم که قبول نداریم، پس با اونا مخالفت میکنیم که به دین واقعی عمل بکنیم، ولی دشمنی ذاتی با هم نداریم. خب تا اینجا چی شد آقا؟ دومی و چهارمی درست شد. حالا میخواید این دوتا هم خدشه کنیشون، اولی و سومی رو که باطل کرد قبول کرد، دومی و چهارمی رو حالا میخواد در دومی و چهارمی هم خدشه بکنه. یه قدی واقعا خیلی دقت کرده ایشون. آدم قبل از این که ایشون بگه اصلا به ذهن آدم نمیاد که این وچه دوم هم یه اشکالی داره. از کدم اشکال طلبگی ها، اشکال مدرسه ای داره، ولی واقعا حق با دومی هاست که ما با اینا مخالفت میکنیم که از این طریق به واقع برسیم. این که حق مطلب، ولی از نظر طلبگی میشه به همین وجه دوم هم ما یه اشکال بکنیم. اول عنایت بفرمید، عامه که میدونید یه طایفه نیستن که، خب اون چهار طایفه هن. تا هر طایفه ایشون طوایفی هن، حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی و چهار طایفه هن. این یک مطلب که از یک طایفه نیستن. و مطلب دیگه این که احکام هم پنج داست، یعنی گروه عامه چهار طایفه هن. یه مطلب این ایشون نداره، من اضافه میکنم که اشکال ایشون بهتر وارد بشه. گروه عامه، آخه ما میگیم مخالفت کن با عامه، با کدومشون؟ خب اونام چند تیرن خودشون. مخالفت کن با عامه چجوری تصور میشه؟ ممکنه یه چیزی رو یه طایفه از عامه بگن، خلافش یه طایفه دیگه، خب ما چیکار کنیم؟ با اون مخالفت بکنیم یا این؟ میخوشون میخواد بگه مخالفت با عامه یه قدی مشکل درست میکنه. اینی شرط کردم نداره تو عبارت، این اضافه بکنی. تشخیص حق، ما میگیم با عامه مخالف عامه بکن که به حق برسی. ما اگر بخوام به حق برسیم دو تا مشکل در پیشه. شما میگید مخالف عامه حقه، مخالف کدومشون؟ خب یه طایفه که نیستن که، چهار طایفه. از این ورم احکام پنج تا ما داریم، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. اگر اونا یه طایفه بودن احکام هم دو تا بود خوب، اونا اگه یه طایفه بودن احکام هم چند تا بود؟ دو تا بود. خب بله، میشد بگیم اونی که اونا انتخاب کردن این خلافشه، این حقه. مثلا یه کاریست، این روایت میگه واجب، اون روایت میگه حرام، اونا قائل به وجوبه. بله فرض بکنید یه مسئله رو در نظر بگیری، این روایت میگه واجبه، اون روایت میگه حرامه، اونا قائل به وجوبه. پس الان روایت وجوبی شبیه قول اوناست، اما روایت حرمتی برخلاف قول اونها. خب در اینجا شما آمدی میگی اگر واقعا ما همین دو جور حکم داشتیم، میگفتیم آقا ما دو جور حکم داریم، یه جور وجوب یه جور حرمت، وجوبش که موافق با اوناست ناحق، حرمت میشد حق. پس با دو فرض حق رو میشد تشخیص بدیم. دو فرض کدومه؟ یکی این که عامه یک طایفه باشن، یکی هم این که احکام دوتا باشه، یه اونی که اونا میگن اون دومیش خلاف او باشه میشه حق، و حالی که اولا اونا چهار طایفن و احکام هم پنج داد. خب الان اونا میگن وجوب، شما میگی حرام خلاف اونه، و حالی که حرام خلاف اونا چهار تا قوله، یعنی الان اونا میگن واجب، خلافش کدومه؟ حرام. مکروه، مستحب، مباح. شما میگی من حرامو میگیرم به حق رسیدم. حرام یکی از احتمالات مخالف با عامه است. عنایت فرمودی چه جوری شد اشکا؟ ایشون میفرمان اگر ما احکاممون مردد بین دو تا بود، یعنی این یک حکم شرعی ما داشتیم در مقابل اونا، در مقابل اونا اگه ما یه حکم شرعی داشتیم میگفتیم آقا اونا میگن وجوب، مقابلش هم حرمت، خب رسیده بودیم به حق. ولی مخالف اونا چهار احتمال داره، یعنی این حرمت یکی از محتملات مخالف عامه. شما میگی من حرمت گرفتم به حق رسیدم، شاید این کار واقعا مکروه باشه، شاید این کار واقعا مباح باشه، شاید این کار واقعا اندالله مستحب باشه، شما از کجا به حق رسیدین؟ خلاصه اشکال خوبیشون داره میکنه. از شدم اونم که من گفتم زمیمش بکنین، خیلی اشکالیشون وارد میشه که اولا اگر شما بخوای حق و تشخیص بدی دو شرط داره، یکی این که عامه یک طایفه باشن، این یک، یکی هم این که احکام مردد بین دو تا باشه، یعنی مخالف اونا یه دونه باشه، اون وقت میشد حق و تشخیص بدین، بگیم آقا اینا یک گروه هم همشون گفتن این کار واجبه، ما مخالفشو میگیریم که این روایته، این کار میشه حرام، پس ما رسیدیم به حق. و حال اون که حرام تنها نی، مخالف قول اونا چهار احتماله، احتمال حرام، مکروه، مباح، مستحب، نتیجتاً شما با گرفتن حرام نمیتونی ادعا بکنی که من به حق رسیدم. چرا؟ حق مردد بین چهار تاست که یکیش احتمال حرامه. نتیجتاً آقا ایشون میخواد بگه قول دوم با این تشکیشی که ما کردیم باطل میشه. حالا عنایت بفرمین. الا انه چقدر واقعا، آخه ما میخوام بگیم ما تا حرامو گرفتیم رسیدیم به واقع، میگیم اگر این حرام فقط مقابل اونه همین این بود، بله به واقع رسیدیم. اما احتمال داره همین چیزی که الان این روایت میگه حرام، احتمال نداره واقعا مکروه باشه، واقعا مستحب باشه، واقعا مباح باشه، واقعا حرام باشه. نه چرا احتمال مرجو؟ ما دو تا، نه ما دو تا طریق داریم، آخه این دوتا طریقه، طریق ممکنه برخلاف ضد طریق بشه. اون میگه واجبه، اونا گرفتن، این روایت هم میگه حرامه، ما گرفتیم، خیلی خوب طریق معتبره، اما این احتمال داره خلاف باشه. شما میگی من تا حرامو گرفتم رسیدم به واقع، میگی من کجا؟ شاید این حرامی که شما گرفتی و گفتی این چیز حرامه واقعا مکروه باشه، احتمالش که ها، اینی که شما میفرمین بله طریق اینه، این طریق به ما میگه واجبه، این طریق میگه حرامه، ولی ممکنه حکم الله نه اون باشه و نه این باشه، مکروه باشه، مباح باشه، مستحب باشه. این که شما میگی من تا خلاف اونو گرفتم رسیدم به حق، نه، یکی از محتملات حق این حرمته، سه احتمالی دیگه هم داره، پس ممکنه شما حرامو بگیری و به حقم نرسی، حق واقعی کراهت باشه. روشن شد؟ عنایت بفرمایید. الا انه، ما دومین رو تقویت کردیم، ولی حالا میخوام یه اشکال مدرسه ای بکنی. یشکل الوجه الثانی به چی اشکال پیدا میکنه؟ به اینجور تعلیل مذکور در اخبار که گل ان الرشد فی خلافه، مخالفو بگیر به علت این که به حق برسی، این تعلیل به ظاهره غیر صحیح، غیر مستقیم، این ظاهر به نظر صحیح نمیاد. چرا؟ لان خلافهم ليس حکما واحدا، اونا میگن چی؟ وجوب. اگر ما یه دونه حکم دیگه داشتیم، یعنی احکام ما دو تا بود، یه دونش اونا گرفتن، یکی دیگهش یه دونه حکم بود، خب بله خلاف اونا بود و شما به حق رسیدیم، ولی از کجا؟ ما چهار تا حکم داریم، لذا ببینین خلافه هم، یعنی مخالفت با عامه، اون حکمی که ما میخوایم بگیریم، لیس حکمن واحدا حتی یکونه و الحق، تا اونی که شما گرفتی حق باشه، بلکه این حرمتی که الان شما گرفتی یکی از محتملات حقه، این حرمتی که شما گرفتی یکی از محتملات حقه، چون اونا وجوب رو گرفتن، خب مال اونا باطل. چهار تا احتمال هست که اونا حقه، شما اگه حرمت رو گرفتی معلوم نیست به حق رسیده باشی، بله در ظاهر داری به وظیفت عمل میکنی، این قول حرمت رو گرفتی، ولی این که من به حق رسیدم نه، ممکنه واقعا این کار مکروه باشه. و کون الحق و رشد فیه به معنا وجودهی فی محتملاتهی لا ینفع فی الکشف عن الحق، این کون مبتداست آقا، لا ینفع خبرشه، سه تا ضمیر اینجا داریم، سه تا ضمیرها رو عنایت کنی، فیه با محتملاتهی برمیگرده به خلافه، فیه اولی و سومی، سه تا ضمیر داریم، فیه و محتملاتهی رو برگردونون به اون خلافه همی که در چند کلمه جلوتر هست. فیه یعنی فی خلافه هم، محتملاتهی یعنی محتملات خلاف. ببینید محتملات مخالفت با اونا، اونا میگن وجوه، محتملات چند تا؟ چهار تا. محتملاتی که در مقابل اونها هست چهار تا. اون وقت وجودهی ضمیرش به حق برمیگرده. پس فیه با اون محتملاتهی به خلاف برمیگرده، یعنی خلاف عامه. وجودهی ضمیرش به حق برمیگرده. کون الحق و رشد در مخالفت اوناست، یعنی حق در محتملات مخالفت اوناست. این لا ینفع فل کشف عن الحق. شما نمیتونی بگی چون اونا وجوبی هن، این طرف اون روایت میگه وجوب، این روایت میگه حرام، خب اونا چون اون طرفی هن من حرمت بگیرم رسیدم به حق، من کشف عن الحق کردیم. نه، این حرمت یکی از محتملات حقه. شما نمیتونی بگی من به حق رسیدم واقعا، ولو الان وظیفت اینه که به این روایت عمل کنی، اما این که حقه و آخه ما میگیم بعد مخالف عمل بکنی که به واقع برسی. ما که نمیدونیم واقعی حرمت هست، ممکنه واقعا مکروه باشه، مباح باشه، مستحب باشه. صرف این که روش در مخالفت با اونهاست، به این معنا روش در مخالفت با اونهاست یعنی چی؟ یعنی حق در محتملات اون مخالفت عامه. خب محتملات چهار تاست، شما یه دونش رو گرفتی. این که حق و رشد در مخالفت با اونها باشه، این لا ینفع فل کشف عن الحق، کشف از حق نمی کنه. چرا؟ یه کشفی می کنه، کشف می کنه که این حرام از باطل به دوره. ببینیم فرق از آخری با میگیم حرام، کشف حق کردی. نه، کشف حق نمیتونی بکنی، چون مقابل قولونه چهار احتماله، اون چهار احتمال حقه، شما یه دونشه گرفتی. پس این حرمتی که الان شما گرفتین کاشف از حق نی، ولی یه کشفی داره، کاشف از اینی که از باطل بدوره، چون اونا به وجوب میگن، ما حرمت میگیم. خب بله، این حرمت از باطل بدوره، چون باطل کدومه؟ وجوبی که اونا میگن، وجوبی که اونا میگن باطله. این حرمت از باطل به دوره، اما نه اینکه خودش حقه. پس بنابراین فقط صرف اینه که این از باطل به دوره، اما اینکه آیا این حقه معلوم نی. تازه اینم باید با این شرط که ما بپذیریم که اغلب احکام اینا باطله، یعنی اگر بپذیریم که اغلب احکام اینا باطله، نهایتش اینه ما اگر حرمت رو گرفتیم از باطل یه خود دور شدیم، اما آیا به حقم رسیدیم معلوم نی. عنایت بفرمی. پس کاشف از حق نی، این مخالفت عامه کردی شما، اما این مخالفت عامه یعنی اخذ به جانب حرمت، شما مخالفت کردی اما کشف حق نشده. چرا؟ ینفع این خلاف عامه، فاعل ینفع به خلاف عامه بر. بله، این مخالفت با عامه نافع است در ابعدیت عن الباطل، اونم با این شرط لو علما، اگر بدانیم یا احتمال بدیم غلبه باطل در احکام اینا، یعنی اگر قبول بکنیم که اغلب احکام اینا باطله. یعنی چی؟ یعنی کون الحق فیها نادرن، فیها یعنی در احکام عامه، یعنی حق در اونها نادره. اگر بپذیریم، عنایت کردین، یعنی اگه نپذیریم که هیچی، اگه نپذیریم که بعد عن الباطلش هم ثابت نمیشه. نه، اگر بپذیریم که اغلب احکام اینا باطله، حق درش کمه، اگر اینو بپذیریم این حرمتی که شما گرفتی از باطل به دوره، اما آیا به حقم رسیدید اون معلوم نی. پس نتیجتا کاشف از حق نی، ولی کاشف این هست که شما اگر حرمت رو گرفتین از باطل دور شدین. چرا؟ برای این که اغلب احکام اینا باطله، ولی همین هم ما قبول نداریم. پس کاشف از این هم نی، لکنه خلاف الوجدان. لکن چی؟ اینکه غالبا باطل باشه. اگر بگیم احکامشون غالبا باطله، خب بله ما که حرمت رو بگیریم از باطل دور شدیم، ولی هذا خلاف الوجدان، اینطور نیست اغلب احکام باطل بشه. انقل آقای شیخ انتری، خودتون الان گفتین در روایت ابی بصیر، طبق روایت ابی بصیر الان خودتون فرمودین که اغلب احکام اینها باطله. ایشون میفرماد بله ما اونجا گفتیم این مطلب رو، ولی واقعش نیست، باید توجیه بکنیم. ببینین لکنه یعنی چی؟ یعنی این غلبه بطلان خلاف وجدانه. ما گفتیم این کاشفه، از باطل به دور شده، ولی بنابراین که احکام اینها غالبا باطل باشه و این خلاف وجدانه و انقلت در تقدیر بگیریم. آقای شیخ هم سرین 10 دقیقه پیش شما فرمودین طبق روایت ابی بصری فرمودین چی؟ فرمودین اغلب احکام اینا باطله. حالا میگید خلاف وجدانه، ایشون میگه بله اون روایت یه همچی چیزی دلالت داره، ولی بعد از ظاهرش رفعیت بکنیم بگیم اگر میگه اغلب احکام باطله یعنی احکام مختصه به خودشون. آخونه یه احکام مختصه دارن که اصلا هیچ شیعه ای نمیگه، مثلا حالا 3-4 تشکی آدمه، یکی نگفتن بسم الله، الله اکبر، الحمدلله رب العالمین، دیدید یا نه نماز که میخونن سنی ها، الله اکبر الحمدلله رب العالمین. نگفتن بسم الله یکی از احکام ایناست، گفتن آمین یکی از احکام ایناست، بل از بعد از ول از ظالمین همه بالاتفاق میگن آمین. خب ببینید اینا احکام خصوصی اینهاست. یکی صلات تراویحه، الان که ما داریم درس میگیم مکه و مدینه دارن نماز تراویح میخونن، یعنی نماز مستحب 10 شبانه روز ظاهرا که طول میکشه، اینا نماز مستحبی رو با جماعت میکنن. امیرالمومنین سلام الله علیه که اومدن رو کار، هر چی گفتن بابا این بدعته، گفتن وا سنت عمرا، خلاص دادی بیداد کردن. واقعا مظلومیت شما ببینید، حالا خلیفه پیغمبر شده در ظاهر آمده فرموده این بدعته، گفتن نخیر وا عمرا وا عمرا، خب بخونید، یعنی حضرت بودن و این کار حرام میدونستن و اونا میخوندن بدون اینکه اعتنایی به حکم ایشون بکنن. غرض صلات تراویح هم از مختصات اونهاست. یا فرض بفرمایید که تصدی زن برای قضاوت، اینم از مختصات امه. یک نفر شما در شیعه پیدا نمیکنی که بگه قاضی زن میتونه بشه. حالا این آقایو خبراشو بلدن، اومدن یه قاضی زن درست کردن، حکم اون میکنه اما اون نمیگه حکم، تو یکی دیگه میگه. این بازی اینا، قاضی زن نمیتونه نظر بده، یعنی در باب مرافعات زن حق نظر نداره، تا سرسل اونجا که میرسه مقدمات کارشو زنا انجام بدن ایبی نداره. خب زن دانشگاهی لیسانس هرچی هست باشه، اما به مرحله حکم میرسه بعد مرد، یعنی قاضی مردی که از شرایطشه. این آقایون برای اینکه از این مخمصه نجات پیدا بکنن چیکار کردن؟ قاضی زن حکمو میکنه اما اون نمیگه حکم تو، مرده میگه حکم تو. علا کل حال، خب ببینید قضاوت هم باز از احکام اختصاصی اونهاست. یا فرض بفرمایید حلیت لحم الارنب، حلیت اسیر عنبی، حلیت دو، اینا همه رو حلال میدونن. ایشون میگه عنایت کردی این مثالا رو برای چی دادن؟ شیخ الان فرمود تو روایت ابی بصری گفت اکثر احکام اینها برخلاف واقع، اغلب احکام اینها برخلاف واقع. حالا میگه نه خلاف وجدانه، بهش میگیم آقا پس اون روایتو چی کار میکنی؟ میگه اون روایتو باید تصرف بکنی، بگیم حضرت که گفتن احکام اینا غالبا برخلاف واقعه، احکام اختصاصی شونه که هم روایت درست بشه، همینم که نه ما نیاییم بگیم اکثر احکام اینا باطله. لکن نهو، این که بیان بگیم اکثر احکام اغلب احکام باطله، حق درش، لکن نهو یعنی این که حق نادر باشه، چون ضمیر لکن نهو مذکره به اون غلبه نذاریم. لکن نهو، این که بودن حق نادر باشه، این خلاف وجدانه، که خلاف وجدانه که بگیم حق کمه، اغلب احکام اینا باطله، وقت انقلت و مقدر بکنی. الان خودتون در روایت ابی بصری گفتین همه اغلب احکام اینها باطله، نوعاً هم اشکال کردن به ایشونا. آقای آخوند رو ببینید در حاشیه رسائل سخت اعتراض میکنه، میفرماد کل احکام اینا لااقل جل احکام اینا باطله. مرحوم تونکابینی تا اونجایی که من نگاه کردم این بزرگوار اشکال داره، کل احکام لااقلش جل احکام، یعنی غیر از اون 500-600 تایی که روایت دارن جل احکام اینها همه باطله. علا کل حال هم شاگردایشون هم ردیف بعد مثل تونکابون اینها به ایشون اشکال کردن. حالا ایشون میخواد این اشکال جواب بده، انقلت، پس روایت ابی بصری شما چی میگین که گفت اغلب باطل قلتو؟ بله روایت ابی بصری که الان خوندیم دیشب الان خوندیم، و این تو اکد مضمونها بالحلف، آخه حضرت قسم خوردن فرمودن والله دین شما غیر دین اوناست، یعنی دین اونا باطله، پس این چی میشه؟ خب حضرت قسم خوردن که اغلب احکام اونها باطله، لکن میگه بله اون روایت این ظهور رو داره، لکن لابدم این توجیه ها، باید بگیم حضرت که فرمودن اغلب احکامشون باطله، کدوم احکام؟ احکام اختصاصیشون همین چند تا که شمردن لابدم این نمیگه توجیه ها قرار این توجیه تو ذهنتون باشه تو عبارت نی ایشون میفرماد ولو روایت ابی بصیری همچی ظهوری داشت که همه احکام اغلب احکام اینها باطله ولی ما باید توجیه بکنیم توجیهش چیه همین که اگرم میگیم اغلب احکامشون باطله یعنی احکام اختصاصیشون این توجیه فیرجع الامر این امر در مقابل نهی نیستا یعنی قضیه پس برگشت قضیه به علت تعبدی و علت تعبدی از تعبد خود حکم خیلی بدتره عنایت کنین آقا تا مثال نزنیم روشن نمیشه یه وقت مولا احکام تعبدی خیلی در حال به چاره کاری نداریم مولا به عبدش میگه اکرم زیدن دیگه نباید بگه چرا که معنای تعبد اینه اکرم زیدن اونم بس سرش رو پایین چشم بره دنبال اکرام زید پس حکم تعبدی حالا یا مولای واقعی مثل شارع مقدس یا موالی ظاهری احکام تعبدی خیلی از موالی صادر میشه یعنی احکامی که دیگه چرا نداره اکرم زیدن خب اما اگر مولا بخواد این حکم تعبدی رو یه علت براش بیاره یعنی اکرم زیدن رو اگر بخواد علت بیاره باید علتی بیاره که شما بفهمید این خوب دقت کنی خیلی مطلب اساسیه با اگه بخواد من نفهمم خب میگه اکرم زیدن چرام نداره اما اگه بخواد یه علت بیاره باید علتی بیاره که من بفهمم لذا آی آخوند دو سه جا تو کفایه داره یه دونش الان یادمه در بحث استصحاب صفحه 284 ایشون میگه لابد ان یکون التعلیل به امر ارتکازی لا تعبدی بسیار حرف خوبیه با یعنی اگر هم بخواد علت بیاره باید علت ارتکازی بیاره یعنی علتی بیاره که ارتکازی ذهنی او باشه بفهمه و الا علتی که نفهمه به درد نمیخوره حال مثال اگر مولا گفت اکرم زیدن که خوبه حکم چیه؟ حکم تعبدی اما اگه بخواد علت بیاره بعد بگه اکرم زیدن لتقوا اکرم زیدن لشجاعته ببینی اینا علتاییست که ارتکازیه هر کسی میفهمه تقوا خوبه هر کسی میفهمه شجاعت خوبه اکرم زیدن لسخاوته اکرم زیدن لشجاعته اگر از این جور تحلیلا بیاره خوبه چرا اون عبد میفهمه میگه ها پس معلومه علت این که اکرام زید واجبه دارای یه همچی صفاتیه اینا علت چیه ارتکازی اما اگه بگه نه اکرم زیدن لشعر سواد شعره زید اکرام کن برای کسی چشم ابروش مشکیه یعنی آقا یعنی چی ببینین علتش آدم نمیفهمه علت اگه شجاعت و سخاوت بود همه میفهمن ولو دینم نداشته باشن شجاعت و سخاوت خوبه علت اگر بخواد تو کلام بیاد باید علت ارتکازی باشه علتی باشه که طرف بفهمه علت تعبدی درست نی زید اکرام کنه که چشم ابروش مشکیه چی شد آخه این چه فضیلتیه پس بنابراین علت همیشه باید یا حکم تعبدی باشه یا اگرم معلل به علت علتش ارتکازی باشه علت تعبدی نمیشه این که روشن شد حالا بیام اینجا ایشون میگه حالا که این اشکال ما کردی پس این علتایی که تو روایت هست همه علتای تعبدیه بله مخالفت کن با عامه به علت این که به حق میرسی ولی که کی به حق ما میرسیم ببینی علت به هم خورد علت شد تعبدی چون چهار تا احتمال داره میخوام تو علت اشکال کنیم ها حضرت میفرمان مخالف عامه رو عمل کن به علت این که به حق میرسی ما نمیفهمیم برای این که حق چهار تا احتمال داره چطور میشه من یه دونشو بگیرم به حق برسم از اون علتهای تعبدی میشه و علت تعبدی از حکم تعبدی به مراتب بدتره شما که اولی رو باطل کردین آخه اولی چی بود؟ حکم تعبدی بود وقتی شما میگین حکم تعبدی باطله علت تعبدی به طریق اولا باطل تره عنایت بفرمین ایشون میگه فیرجعو یعنی این فا نتیجه سا نتیجه این تشکیکی که ما کردیم چی شد نتیجه این تشکیک اینه قضیه برگشت به علت تعبدی یعنی به مخالف عامه عمل کن به علت این که به حق میرسی عنایت کردین چون علت رو نمیفهمیم ما چرا چون به حق نمیرسیم چون مخالف با عامه چهار تا احتمال مقابلش هست حضرت میفرمان با اون قول وجوب اونها مخالفت بکن در این مخالفت این حرامه رو بگی اون وقت اگه حرامو گرفتی به حق میرسی و حالی که نه به حق نمیرسیم ما نهایتش از باطل دور شدیم اما به حق نرسیدیم چرا؟ چون حق احتمال داره تو چهار تا مخالف اونا چهار تاست. اگر من حرام رو بگیرم به حق نرسیدم، میشه چی؟ علتی که نمیفهمی. مثل اکرم زیدن لسواد شعره، یعنی چی؟ حالا موهاش مشکیه، این چه علتیه؟ این علت تعبدیه، اینم همینه. شما به مخالف عام عمل بکن که به حق برسی، یعنی حرام رو بگیر به حق میرسی. و حالا اینکه من میدونم اگر حرام رو بگیرم به حق نمیرسم، احتمال داره حق اون احتمالای دیگه باشه، قضیه بر میگرده به علت تعبدی. و حال اینکه علت بعد چی باشه؟ عبارت های آخوند یادتون نره، لابد در یه همچه عبارتی، یا ینبغی، ینبغی یا لابد ده، که علت باید به امر ارتکازی باشه، یعنی امری باشه که اون طرف بفهمه. اکرم زیدن لشجاعته لسخاوته، اما اکرم زیدن لسواد شعره، آدم اینا رو نمیفهمه. و هو و علت تعبدی ابعد است از تعبد به خود حکم. اشاره به وجه اوله. وجه اول چی بود؟ تعبد در خود حکم بود، شما اونو باطل کردی. وقتی تعبد به حکم شما باطل کنی، به طریق اولا علت تعبدی به طریق اولا باطله. پس نتیجتا آقا وجه ثانی از کار افتاد، از کدام از کار افتاد؟ طلبگی ها مدرسه ای بخوام حرف بزنیم، میشه یه همچی تشکیکای کرد. و الا واقعا درسته، ما طبق اون روایات باید به اون قول حرامه بگیریم، حضرت دستور دادن، اما یه همچی تشکیکای میشه کرد. یادم میاد آقای نائینی به یه مناسبتی، الان یادم افتاد، یه جاهاییست که عاجز میشن، بله تو باب استصحابه، عاجز میشن که ما بتوانیم این حرف رو با کلام امام تطبیق بکنیم. وقتی ایشون میفرما خیلی خوب، ما عاجزیم، ما عاجزیم، الان نتونستیم اینو تطبیق بکنیم با اون علتی که امام فرمود، این دلیل نمیشه بر بطلان. قرار اینایی که داریم میگیم، نه اینکه ایشون میخواد بگه موافق عامه رو بیجی، نه، وظیفه شما مخالفت عامه، اما نمیفهمیم چرا باید به مخالف عامه عمل کنیم، برای اینکه به حق برسیم. نه، ما به حق نمیرسیم. پس نتیجتا میشه علت تعبدی، علتی که وجهش نمیفهمیم و این اعتبار نداره. این وجه رابعه هم بخونیم، چون ایشون میخواد اینم خدشه بکنه که دیگه انشالله فرد شب که شب شنبه است، پس فرد شب. بل وجه رابعه، از اون بناعنی که آقا خوندیم میخوام یکیشو به هم بزنیم، چون اگر سه چیز رو ملتزم میشدیم قول چهارم درست میشد. حالا میخوام یه دونشو به هم بزنیم، و اون کدومه؟ اون مای موصول ما چی معنا کردیم؟ مایش بهو گفتیم، یعنی خبره اینه، متعارضه اینه در باب فروع. اگر یکیش موافق بود یکیش مخالف بود، اون موافقه رو بذار کنار، احتمال داره نه این ما اعتقادی باشه، مایش بهو اعتقادیاتی که، یعنی اگر یه امر اعتقاد کردیم، ما رو تا الان ما رو گرفتیم به خبرین متعارضه، بنابراین که اون مای منصور خبرین متعارضین در فروغ باشه. حالا میخوام برگردیم که میخوام استدلال چهارم رو به هم بزنیم دیگه، چون گفتیم استدلال چهارم منوط به این که ملتزمه به سه چیز بشیم. اگر اون سه چیز رو پذیرفتیم قول چهارم درست میشه، و اون روایت دلالت میکنه بر قول چهارم. یه دونش کم باشه به هم میخوره. حالا میخوام یه دونش رو کم کنیم، کدامه؟ اون ما رو نمیگیم خبره این متعارضه. ما یعنی چی؟ ما یشبه قول الناس، یعنی اگر یه امر اعتقادی از ما شنیدی و این با قواعد عامه مطابق بود، اینو بذارید کنار، تقیتنه، چون اونها عامه معتقدن به این که به خدمت شما عرض، انبیا و اولیا لازم نیست معصوم باشن، خب یه همچه اعتقادی دارن. حالا اگر شما یه روایتی از ما به شما رسید که پیغمبر فلان حرام رو به جا آورد، اینو بدانید ما تقیتن گفتیم. پس ما یشبهو چی شد؟ ما خبرین متعارضین در باب فروع نی، چون یکی از اون سه تا به هم بخوره دلیل چهارم به هم میخوره، قول چهارم به هم میخوره. میخوام بگیم تا الان که ما اونو دلیل گرفتیم برای قول چهارم، اون ما رو خبرین متعارضین در باب فروع میگیریم. حالا میخوام برگردیم، ما یعنی چی؟ یعنی چیزی که یه امر اعتقادی که با قواعد عامه تطبیق میکرد، اگر از ما شنیدید بدونید ما تقیتا گفتیم. یعنی اگر مثلا ما گفتیم بله پیغمبرم یه خلاف شرعی کرده، خب اونا میگن چی؟ اونا میگن عیبی نداره. اگر یه همچی چیزی از ما شنیدیم ولو تعارض هم نداشته باشه با این دیگه تعارضی تو کار نیست. یه چیزی از ما شنیدین که ما گفتیم رسول الله فلان خلاف شرع او کرده. اگر یه همچی چیزی از ما شنیدین بدونین ما گرفتار سنیا شدیم و اونا معتقدن که پیغمبر میشه خلاف شرع بکنه، پس اینو حملش بکنیم بر تقیه. پس بنابراین قول چهارم که اون روایت ما دلالت بر خبرین متعارضین در باب فروع میکد از کار افتاد، شد اصول عقاید و بنابراین دلیل چهارم هم باطل کردیم. چون میخوام بچه چهارم هم تشکیک بکنیم دیگه، ما بچه دوم و چهارم رو قبول کردیم، دوم رو تشکیک کردیم، چهارم هم میخوام تشکیک کنیم. به چه جور؟ یکی از اون ستاره به هم میزنیم. به ان دلالت الخبر المذکور ما سمعته علیه، یعنی بر ترجیح مخالف، دلالت اون خبر ما سمعته بر این که به مخالف عمل کنیم، اینم خالی از خلاف نیست. چرا؟ لحتماله. میخوام دومی اون ستاره به هم بزنیم، دوباره اون ستاره مطالعه کنیم. الان با این حرف میخوام دومی اون سه احتمال به هم بزنیم. لحتمال این که مراد از شباهت احد الخبرین به قول ناس، یعنی مای موصول، ما که گفتیم ما یشبهو، اگر احد الخبرین شبیه بود به قول ناس، مراد کون و هو، یعنی کون و احد الخبرین، متفرعن علا قواعد هم الباطله. ما یعنی چی؟ یعنی اگر یه چیزی از ما شنیدید که این متفرع بر قواعد باطله اونها بود. قواعد باطله شون چیه؟ تجوید خطا میکنن اینا بر معصومین، من الانبیاء والائمه، هم عمدن هم سهون. میگن میشه پیغمبر خدا پیغمبر ولی عمدن یا سهون یه معصیتی بکنه. پس اگر یک روایتی از ما رسید که ما گفتیم رسول الله یه معصیتی کرده، بدانید این چیزی که از ما صادر شده که مطابق با قواعد اوناست، ما تقییتا گفتیم و پای تعارض کار نیستا دیگه، اصلا از متعارضه میره کنار، از تعارض اخبار در باب فرو میره کنار، میشه مسائل اعتقادی یا مثل جبر و تفویل. خب میدونید فخر رایسی رئیس جبری هاست، زمخشری رئیس تفویدی هاست. اگر ما داریم اتفاقا تو روایات که جبرم توشه، یعنی امام یه حرفی دادن دلالت بر جبر، نپذیریم. چرا؟ برای اینکه حضرت صادق فرمود لا جبر ولا تفوید بل امرون بین الامره. پس اگر شنیدی که ما یه جایی گفتیم این آدم مجبور بوده، مثلا شیطان، مثلا شمر، مجبور بوده اون جنایتو بکنه، اگر یه همچی چیزی از ما شنیدید بدانی خب این طبق قواعد اون ماست، اینو ما تقییتا گفتیم. پس قضیه به هم خورده، یعنی اون التزام دومی که دلیل چهارم رو درست میکرد به کلی از بین رفت. یا نحو ذلک تجسیم جسمیت خدا، چون اینا قائلن به اینکه خدا جسمه. اگر ما یه چیزایی گفتیم که از توش استفاده جسمیت خدا میشد، بدونین ما تقییتا گفتیم. اون وقت ایشون میگه شباهت به این معنا داریم، پس شباهت به هم خورده. تا حالا شباهت چی معنا کردیم؟ ما یشبه و قول و ناس، یعنی در خبرین متعارضین در فرو. حالا چی شد یشبه و؟ حالا شد مسئله اعتقادی و ایشون میگه شباهت به این معنا ما داریم، یعنی تو روایات داریم که حضرت میفرمان اگر یه چیزی ما گفتیم شبیه قول اونا بود، تقییتا از ما صادر شده. و قد اطلق الشباهه، اشاره به اون ما یشبه و ناسبا، قد اطلق الشباهه علا هذا المعنا، این معنایی که الان خوندیم، یعنی شباهت در مسائل اعتقادی. این شباهت به این معنا در بعضی از اخبارم آمده. کدوم اخبار؟ اخباری که میگه عرضه بده کر کتاب و سنت. روایاتی ما داریم که میگه اگر به دست شما خبری رسید به کتاب و سنت عرضه بده. ان اشبهه هما، اگر شبیه کتاب و سنت بود حقه، و ان لم یشبه هما فهو باطل. این روایاتیشون صفحه 451 قبلا خوندیم، من آدرسش هم همونجا دادم، حالا هم دوباره بخوام بنویسی نیبی نداره. وسائل جلد 18 صفحه 89 حدیث 48، این حدیث و تمامشو ایشون در صفحه 451 قبلا فرمودن. و هذا الحمل اولاد، این حمل امشبی اولاد، حمله بر چی؟ عنایت کنین آقا، ما اگر بخوایم اون مای موصولو بزنیم به خبرینه متعارضین در باب فرو، اون وقت قضیه میخواست دائمیه بشه دروغ میشد. گفتیم غالبا اونا دروغه، میخوام سوم میرم به هم بزنیم. از کدیم هر یکی از اون ستا به هم بخوره، دلیل چهارم به هم میخوره. ایشون میگه این حمل امشبی، این حمل اولاست از این که بیایم هم کنیم قضیه رو بر غلبه. آخه اگر رو اون حمل اولی بود حمله بر چی میکردیم؟ میگفتیم غلبه احکام. چرا؟ میگفتیم دوام نداره، اینطور نیست همه احکام اینا باطل باشه، دائمیه نیست، غالبیت. ایشون میگه چرا اون کارو بکنیم، این معنا رو میگیریم میشه دائمیه. یعنی هر چیزی اعتقادی شما از ما شنیدین دیدین مطابق قانون راست دروغه، دائما هم اینجوریه. عنایت کردین؟ اگر اون معنای شب قبل رو میگرفتین میخواستیم بگیم دائمیه، دروغ میشد. که بگیم چی؟ بگیم تمام احکام ما که مطابق با اونهاست این دروغه، حساب باطله، این غالب میشد، دائمیش دروغ بود. هم دودیم مجبور میدیم هم بکنیم بر غالبه. اما اگه معنای امشب رو کردیم، نه دیگه، احتیاج نداری این کارو بکنیم. هر چیزی بدون استثناء از ما شنیدیم در امر اعتقادی موافق با اونا بود، ما نگفتیم دروغه، دائم هم هست. شما این حمله امشبی رو بگی، چون اگه حمله اون شبی رو بگیری باید چی کارش کنی؟ حملش کنی بر قضیه غالبیه لا دائمیه. اما اگر نه، این حمله امشبی بهتر است از اون حمله قبلی که باید قضیه رو حمله بر غلبه میکردی نه بر دوام. اگر این حمله امشب رو بگیری قضیه حمل میشه بر دائمیه بعد تسلیم الغلبه. یعنی این اولویت در صورتی است که ما غلبه رو تسلیم بشیم، و الا اگه تسلیم نشیم حتما متعین این رو بگیری. آخه عنایت کنی، ایشون میگه این حمله امشبی اولاست بعد از تسلیم غلبه. یعنی اگر غلبه رو قبول کردیم این اولاست، و الا اگر قبول نکردیم و هوال متعین، یعنی حتما باید این حمله امشب رو بگیریم. مثل که آقایون خسته شدن دیگه. حمله بچی آقا؟ بله اونم چرا؟ بله اتفاقا حالا گفتید یادم افتاد، اتفاقا حاج آقا رضای همدانی همینی میگه. حاج آقا رضا میگه آدم یه خطی که دقت میکنه اصلا میگه دین ما با دین اونا فرق داره. آخه احکام غیر دینه. این حرفی که ایشون زد الان باعث شد من اتفاقا دیروز دیدم حاج آقا رضا رو، همین حرف ایشون رو با یه عبارتی دیگه. آخه ما میگیم احکام، میگیم یه وقت دین میگیم، ما ها میگیم از این عبارت ببی بصیر استفاده میشه که احکام اینها غیر احکام ما. حاج آقا رضا میفرماد نه، آدم وقتی خود دقت میکنه میبینه حضرت در قسم میخوره، معناش اینه که اصلا دین شما با دین اونها مغایره، که اعتقاداتی میشه که نظر شما درسته. آقا حق با شما. این حاشیه‌ای که آقا ما نگاه میکنیم این خاصیت رو داره، اولا که یادم میفته اختیش مثلا کسی اشکال میکنه، مثلا خب جواب میدیم دیگه، ولی نبینیم. اگه ندیده بودم من الان اشکالی نمیستم چهار جواب بدم. آقا فردشا بیانتون نری و فردشت بیانی دوباره قصد فردشا
اگر این درست باشه حرفی شما، اگه یک دونه باشه حرفی شما ثابت نمیشه.
چرا دیگه؟
بخاطر اینکه ممکنه اون قول عامه صادق باشه، اون قول عامه ممکنه حق باشه، چون همه احکام عامه که باطل نیست که.
چون بنا آخه امام اینجوری میفرما با اونا مخالفت بکن به حق میرسی. ما کی با اینا به حق میرسیم اگه با اونا مخالفت کنیم؟ اگه یه دونه باشه،
خب من میگم اگه حرف استاد مصنف درست باشه این قید اصلا زائده. بخاطر اینکه این طرف مقابل یه حکم باشه بازم حرف
ظاهرا
این اشکالتون وارد نیست، چون ممکنه عامه حرفش حق باشه.
آخه امام طرف... میفرماد اون باطله، شما میگی ممکنه حرف ما درست باشه.
خب ما با اینکه میدونیم که همه احکام باطل بودیم
اندلا،
بله
اندلا
در واقع ما نه
در واقع. خب امام میفرماد اونا اگه چیزی گفتن باطله، یعنی واقعا باطله.
ما یه روایت در مقابل عامه داریم و جواب
بله ببینید آقا، نه شما
میگید اینو نمیتونید
شما میگید واقعا ممکنه وجوب اونا درست باشه. امام میفرماد اونی که اونا اختیار مونتا این اشکالو بکنی که اونا وقت چهار طایفه، خب اونا یه دشون میگن وجود اون
حاجه الان یه روایتی ما داریم حرام رو میگه مخالف عامه، درسته؟ خب ما از اینم ما داریم صرف نظر میکنیم.
چرا
ملاک رو عند الله گرفتی؟
چون امام وقتی امام میگه اون باطله، نه عند الله باطله.
خب اگه ملاک رو عند الله گرفتی از نظر شیخ رسالت به عامه هم همینطور میشه. ممکنه عند الله همین حرف عامه
باشه. حالا دوباره فکر بکنید روش، من فکر میکنم حرف هر دو بزرگوار تمام نیست. حالا عنایت بکنید ظاهرا حرف ایشون درسته. آقا خدا آقا ببخشید چطور حالشون؟ شما بودین تلفن کردین امروز؟ بله میخواستم بهتون بگم که شما فرمودین من میامدم، میخواستم بگم سر مطلب نقرد اگه خسته شدین امشب انشاءالله از فرد شب این درس پس فرد شب دیگه سر مطلب هرچند نه بازم ایشون دنباله همینه، میخواد دنباله همینه بگیره. خیلی خوب اگر که فرمود آقا خدا حافظ. خب شما که مشاله استعدادتون خوبه، ما میقدی به خاطر شما توجیه